الرحيم وربما أورد على تحريء هذه الثمرة لما حاصله أن فعل الزيت وإن لم يكن نبيها للترك الواجب مقدمة بناء على المقدمة الموصلة إلا أنه لازم لما هو من أفراد النبي. عرض کردیم که ثمره نشاء صاحب فصول و مشهور در باب مقدمه که آیا تنها مقدمه موصله لازم است، وجود غیری عارض مقدمه موصله است یا مطلق المقدمه وجود دارد، ثمرش در این ظاهر می شد که اگر واجب اهم می باشد به نام ازاله و واجب غیر اهم می باشد به نام صلات، که غیر اهم بودنش به لحاظ توسعه وقتشه و الا صلات رو هیچ واجبی نمی تواند به پای صلات برسه، لیکن در این مثال اون وقتش وقت موسعه و واجب غیر فوریست لذا غیر اهمه. اون وقت اگر کسی واجب اهم رو رها کند در حالی که ترک واجب غیر اهم دیگه ازش تعبیر به مهم می شود، این مقدمیت برای فعل اهم داره. در اینجا روی مبنای مشهور اگر ازاله رو ترک بکند و اشتغال به نماز پیدا بکنه این نماز باطله، برای اینکه ترک این نماز مقدمه است و ترک این نماز واجبه و اگر ترک واجب شد فعل حرام می شود و اگر فعل حرام عبادت شد عبادت محرمه لا محاله فاسده. اما روی مبنای صاحب فصول این ترک الصلاة مطلقا واجب نیست، ترک الصلاة که در دنبالش ازاله تحقق پیدا بکنه و چون ازاله در مانحنفی تحقق پیدا نکرده پس این ترک الصلاة واجب نبوده و چون ترک الصلاة واجب نبوده فعلش حرام نبوده و چون فعل الصلاة لم تکن محرمتن و تکون الصلاة صحیحه. اشکالی شده بود بر این ثمره که یا باید شما اگر اعمال دقت کنید و اگر خیلی با نظر دقیق بخواید وارد بشید باید بگید که روی مبنای مشهورم عبادت صحیحه، همونطوری که روی مبنای صاحب فصول صحیحه روی مبنای مشهورم صحیحه، و اگر نه اعمال دقت نکنید یه خورد مطلب رو توسعه بدید روی هر دو مبنا باطله، هم مبنای فصول و هم مشهور. چرا بین اینها فرق گذاشتید؟ بیانش این بود که ما قبول داریم روی مبنای مشهور که ترک الصلاة واجبه، تا اینجاش قبول داریم، لیکن ترک الصلاة که واجب شد چرا فعل الصلاة حرامه؟ شما میگید فعل الصلاة نبیذ ترک الصلاة، قبول نداریم که فعل الصلاة نبیذ ترک باشه. نبیذ رو معنا کردن برای ما، در منطق معنای نبیذ رو مشخص کردن، گفتن نقیز و کل شیئن رفع او، نقیز هر چیزی از بین بردن اون چیزه، در طرف کردن اون چیزه، و ترک و صلات نقیزش مستقیمن فعل و صلات نیست، ترک و صلات نقیزش رفع و ترک و صلاته، در طرف کردن ترک و صلاته، از بین بردن ترک و صلاته، نقیز و ترک رفع او. منتها مطلبی که هست اینه که در خارج اگر بخواهد ترک و صلات در طرف بشه و برداشته بشود، این لا محاله در ضمن فعل صلات تحقق پیدا میکنه. اما نمیتونید مستقیما بگید فعل و صلات نقیز اون لتر، نقیز و ترک اعدام ترکه، رفع ترکه، برطرف کردن ترکه. منتها برطرف کردن در خارج با وجود صلات تحقق پیدا می کند، اما وجود صلات لا یکون نقیزن لتر، و چون لا یکون نقیزن به حسب دقه، اگر ترک و صلات واجب شد چرا فعل صلات روی مبنای مشهور حرام بشه؟ نقیز حرامه، حرمت نقیز به فعل و صلات ارتباطی نداره. پس اگر بخواید اعمال دقت کنید، روی مسلک مشهورم فعل و صلات لایت اونو محرما، و چون محرم نیست، عبادت که عبارت از صلاته فاسد واقع نمی شود. این اگر بخواید اعمال دقت کنید. بله مصداقه و باشه، مصداق خراواز حرام باشه، نقیز حرامه، نقیز حرامه، مصداقش چرا حرام باشه؟ اگر شما گفتید مولا گفت اکرم انسان هست، شما نمیتونید بگید که مولا دستور اکرام زید رو داده، ولو زید فرد منحصر انسان باشه، او گفت اکرم انسان هست. درسته که زید مصداق انسانه، ولی حکم روی همون عنوانه، خودشه، روی عنوان اکرام انسانه، و شما نمیتونید حکم رو سرایت به مصداق بدهید. مصداق ولو مصداق منحصرن باشه، حکم رو به خودش جلب و جذب نمی کند، حکم روی همون عنوان خودشه. ترک الصلات واجب، رفع و ترک الصلات حرام، این عنوان حرامه، و نمی کنید رفع و ترک الصلات رو بیارید روی فعل صلات شما پیاده کنید. اگر بخواید اعمال دقت کنید، اما اگر این دقت رو کنار بگذارید، بگید فعل و صلات نقیز ترک و صلاته، و چون ترک و صلات واجبه فعل و صلات حرامه، خب میگیم رو حرف صاحب فصولم همینطوره، اون روی حرف ایشونم، ترک و صلاتی که موصل به ازاله باشد واجبه، نقیز این ترک صلات موصل الال ازاله حرامه، و نقیزش روی مبنای صاحب فصول دو تا فرق پیدا میکنه. نقیز ترک صلات موصل الال ازاله دو تا فرق داره، یه فرقش این است که نه نماز بخواند و نه ازاله کنه، یه فرقش این است که نماز بخواند و ازاله نکند، اینم نقیز و ترک صلات موصله. و مجرد این که روی مبنای صاحب فصول نقیز دو تا فرق داره و روی مبنای مشهور نقیز یک فرق داره، این سبب اختلاف حکم نمی شود. اگر نقیز حرامه، به هر دو فردش حرامه. اگر عرض می شود نقیز خودش حرامه و به فرد سرایت نمی کنه، اونجایی که فرضش هم فرض منحصر باشه مثل مبنای مشهور به فرض ارتباطی نداره. رفع و ترک صلات حرامون، اما چرا فعل صلات اتصال به حرمت پیدا بکنه؟ پس خلاصه اشکال این شد که اگر شما عینک دقت رو به چشم بزنید و بخواید تمام خصوصیات رو با دقت ملاحظه کنید، نه روی حرف مشهور و نه روی حرف صاحب قصور، عبادت به جای ازاله حرام نیست ولا تکون و فاسدتا. اما اگر یه قدری بخواید جنبه دقت رو کنار بگذارید، یه خورده نظر عرفی تنه در کار بیاد، روی هر دو مبنا عبادت حرامه، هم روی مبنای صاحب قصور و هم روی مبنای مشهور، برای خاطر اینکه عبادت نقیض ما هو الواجبه. منتها روی حرف مشهور تنها فرض نقیض ما هو الواجبه و روی حرف صاحب قصور یکی از دو فرض نقیض ما هو الواجبه و یکی بودن و دو تا بودن این مدخلیتی در حکم نداره و موجب تفاوت بین حرف مشهور و صاحب قصور نمی شود. مرحوم آقای آخوند تمام حرفهای این مورد رو می پذیره و این اشکال رو قبول می کنن الا همین حرف اخیرش رو. می فرماین که چرا بین یک فرد و دو فرد ما می تونیم فرق قائل بشیم. بیان ایشون در فرق بین یک فرد و دو فرد اینه که در اونجایی که نقیض منحصر به فعل صلات مثل حرف مشهور که ترک و صلات واجب و نقیض و ترک صلات که رفع و ترک باشد حرام و مصداق رفع و ترک منحصر به فعل صلات، ایشون می فرماید در اینجا مطلب این طوره که خود این فعل و صلات، خود این امر وجودی به نام صلات، اگر اصطلاحاً نقیض و ترک صلات نباشه و معنای نقیض برش منطبق نشه، لیکن چون این حساب رو دارد که نقیض اگر بخواهد در خارج وجود پیدا بکنه جز در ضمن فعل و صلات امکان نداره و لا محاله اتحاد وجودی با فعل صلات پیدا می کند، اینجا ما می تونیم ادعا بکنیم که این فعل و صلات اون نقیض با این کاملا متحده و جز در ضمن این فعل نمی تواند تحقق پیدا بکند، این فعل و صلات یا به عنوان اینکه خودش نقیضه یا به عنوان اینکه نقیض جز در ضمن این فعل نمی تواند تحقق پیدا بکند، این فعل و صلات یسیر و محرمه و چون محرمه و عبادته روی مبنای مشهور تکون و فاسدت هم. اما روی حرف صاحب قصور اینطور نیست. روی حرف صاحب قصور نقیض یک عنوان عامیه که این عنوان عام گاهی اتحاد و ارتباط با فعل صلات پیدا می کند، گاهی هم در ضمن حرف صلات و حرف ازاله تحقق پیدا می کند. نتیجه دو فرد داشتن این میشه که نقیض گاهی مقارن با فعل و صلات، احیانا گاهی با فعل و صلات تحقق پیدا میکنه، گاهی هم با فرد دیگر ارتباط و مقارنت پیدا میکنه. لذا چه وجهی داره که اگر رفع و ترک رفع و ترک الموسل نقیض و ترک الموصل حرام شد، ما بیاییم این فعل صلاتی که ربما گاهی از اوقات این رفع و ترک باش مقارنت پیدا میکنه، حکم به حرمت این فعل و صلات بکنیم. چرا این فعل و صلات حرام باشه؟ اگر از شما سوال بکنن که علت حرمت فعل و صلات چیه؟ آیا شما میتونید جواب بدید؟ بگید برای خاطر اینکه نقیض و ترک الموصل حرامه و نقیض و ترک گاهی مقارنت با این فعل صلات پیدا میکند، اونم مقارنت احیانا، مقارنت گاهی. تازه ایشون میگن در باب مقارن که هیچ، در باب ملازم ما یک مطلبی و عقیده‌ای داریم. اگر دو تا فعل خارجی پیدا کردی که این دو تا متلازم با هم، این خودش یک مسئله مستقله است. دو فعلی دارید که اینها تلازم با هم دارن. اگر شارع اومد یکی از این دو فعل رو واجب کرد، اینجا تکلیف چیه؟ تکلیف این است که چون احد المتلازمه واجب شده، آیا ملازم دیگرن حکمش عبارت از وجوبه؟ ایشون میگن برای چی؟ مجرد تلازم بین دو فعل اقتضای سرایت نمی کنه، اقتضا نمی کنه که اگر احد متلازم این واجب شد ملازم دیگرم واجب باشه. بله، اون چه که هست اینه که اگر احد متلازم این واجب شد، ملازم دیگری نمی تواند یک حکم مخالف با این پیدا بکنه. یعنی نمیشه احد المتلازم این واجب باشه و دیگری حرام باشه. با این که بینشون تلازمه، چطور میشه یکی واجب باشد و دیگری حرام؟ اما تا همین مقداره مانعی نداره یکی واجب باشه دیگری مستحب باشد، یکی واجب باشد و دیگری مباح باشه. تلازم اقتضای سرایت نمی کنه. در باب تلازمش که ما این مطلب رو قائلیم، ما نحنوین مسئله ملازمن نیست، مسئله مقارنه اتفاقیه. یعنی گاهی از اوقات نقیض و ترک صلات موصل مقارنت با فعل صلات پیدا می کنه، گاهی هم به فعل صلات ارتباطی نداره. در ضمن ترک الصلات و ترک الازاله معن تحقق پیدا می کند. پس مسئله ملازمه نیست، مسئله مقارنته. و با وجود مقارنت چه معنا داره که اگر نقیض حرام شد این مقارن هم اتصاف به حرمت پیدا بکند؟ مؤثر باشه یعنی چه مؤثره؟ اولا مصداق واقعی نیست. برای اینکه مصداق یک امر عدمی نمیشود امر وجودی باشه، در کلام مستشکل گاهی تعبیر شده به اینکه فعل صلات مصداق نقیزه، رو همین هم ما عرض کردیم. لیکن واقعش شما بخواهید عنوان مصداقیت نداره. امر وجودی چطور میتونه مصداق یک عنوان عدمی بشود؟ مقارنت در کاره، یعنی برداشتن ترک صلات موصل گاهی مقارنه با ترک صلات و ترک الازاله معنه، گاهی هم مقارنه با فعل صلات و ترک الازاله. و الا مستقیما نمیتونه فعل صلات مصداق برای نقیض واقع بشود، اونم بر فرضی که مصداق باشه مصداق غیر منحصره، هر دو پایش لنگه. واقعش این است که لیسه به مصداقه، بلکه یک نوع مقارنت و تساهد و همراهی بینشون موجوده و همون میگن در باب متلازمه اینش هم ما قائل به سرایت نیستیم با چه برسد به متقارنه این که اصلا معنا نداره حکم به سرایت بکنیم. بله؟ بله؟ مسعرش کردیم اونجا مصداق اصطلاحیش نیست، اونجا مصداق اصطلاحی نیست، لیکن اتعاد وجودی داره. و عقیده مرحوم آقای آخون کما این که انشاءالله در بحث اجتماع امر و نهی میاد، عقیده ایشون این است که حکم از عنوان خودش سرایت می کند به اونایی که باش اتحاد داره. لذا صلات در دار قصبیه با اینکه دو تا عنوانه، دو تا طبیعته، اما چون در خارج اتحاد وجودی پیدا کردن، روی همین مبناییشون قائله به امتناع اجتماع امر و نهیه. پس فرق این شد که روی مسلک مشهور اون نقیز اتحاد وجودی با فعل و صلات داره، اما روی مسلک صاحب فصول نقیز یک امر عدمی عامه، گاهی تقارن وجودی با فعل و صلات پیدا می کند و گاهی هم تقارن با ترک و صلات و ترک الازاله داره. چطور اینجا ما بتونیم حکم به حرمتی که روی عنوان نقیزه سرایت به این مقارنه احیانی و اتفاقی بدیم؟ لذا صلات روی مبنای صاحب فصول حرام نیست و در نتیجه فعل و صلات محکوم به صحت نه محکوم به فساد. پس این ثمره ای که بر قول به مقدمه موصلت دار شده و عقیده مرحوم آیاخون، این ثمره ثمره صحیح است. خب از این بحث که فارغ شدم، شروع بحث دیگر رو هم عرض کنیم. از قدیم سابقا تقسیماتی برای واجب کردن، واجب مطلق و مشروع، واجب معلق و منجز، واجب نفسی و غیری، یه تقسیم چهارمی هم برای واجب هست که ایشون مثل این که فراموش کردن در اون بحث ذکر بکنن، اینجا ذکر میکنن. با اینکه روی ترتیب کتاب باید در دنبال تقسیمات واجب ذکر شده باشه، تقسیم این است که الواجبو اما اصلیون و اما تبعیون. ما دو جور واجب داریم، یک واجب به نام واجب اصلی، یک واجب به نام واجب تبعی. لیکن اختلافی در اینجا پیش آمده و اون این است که آیا این تقسیم واجب به اصالت و تبعیت، به اصلی و تبعی، این تقسیم مربوط به مقام دلالت و مقام اثبات و مقام لفظ، یا اینکه نه این به مقام دلالت و لفظ کاری نداره، این مربوط به مقام ثبوت و مقام واقع، یعنی واجب قبل از آنی که مفاد دلیل قرار بگیره، قبل از آنی که در قالب لفظ بیاید، این تقسیم به اشارت و تبعیت درش هست. مرحوم آیاخون عقیدشون اینه که این تقسیم مربوط به مقام ثبوته و مربوط به مقام واقعه و هنوز واجب در قالب لفظ در آن در نیامده، این تقسیم به اصالت و تبعیت درش هست. به چه بیان؟ می‌فرماید واجب اصلی اونیست که مولا مستقلن این واجب رو التفات به او پیدا کرده، توجه به او پیدا کرده، خصوصیاتی که مدخلیت در وجوبش داره اون خصوصیات رو ملاحظه کرده و در دنبال التفات و توجه و وجود خصوصیات اراده مستقل و طلب قلبی مستقل به این واجب تعلق گرفته است. هنوز به لفظم نرسیده، هنوز در قالب لفظم نیامده، لیکن چون خودش رو متوجه شده، خصوصیاتش رو دیده، جهات موجبش رو در نظر گرفته، ارادش به اون متعلق شده. و البته ممکنه که اون جهت موجبش جهتی باشه که اقتضای ایجاب غیری بکنه، مثل اینکه مولا وضو رو خودش رو مستقیمن مورد ارتفاق قرار بده، توجه به او بکنه، متعلق اراده مولا قرار بگیره، لیکن ارادهی که به این متعلقه به ما انهو شرطن لسلات و دخیلن فسلاته. پس واجب اصلی یعنی اونی که خودش در دائره توجه و التفات مولا آمده، اما واجب تبعی اونیست که اصلا مولا این واجب رو خودش رو بهش توجه نکرده، اصلا ندیده این واجب رو، عنوان این واجب تو ذهنش نیامده، لیکن خصوصیتش اینه که اراده متعلقه به این واجب لازمه تعلق اراده به یک شیء دیگره، مثل اینکه مولا ایجاب بکند اون علف سطح رو در حالی که اصلا مقدمیت نصف سلم در ذهن مولا نیامد، اصلا توجه پیدا نکرد به اینکه نصف سلم مقدمه کون علف سطحه، و چون توجه پیدا نکرد طبعا جهادش رو ندید، و چون جهادش دیده نشده اراده مستقلی به این متعلق نشده. این رو ما بهش میگیم واجب تبعی، یعنی واجبی که مولا ندیده این واجب رو، توجهش پیدا نکرده، لیکن در این حال یک اراده مخفی مولا متوجه به این هست، برای اینکه این لازمه اراده متعلقه به کون علف سد و به ذل مقدمه است. پس نتیجتاً این مسئله اصالت و تبعیت به عقیده ایشون مربوط به مقام ثبوته. اما بعضیا گفتن نه اینطور نیست، این مسئله اصالت و تبعیت به عالم اراده و التفات و توجه مولا کاری نداره، بلکه این از شؤون لفظ مولا و از شؤون دلیل است که مولا اون دلیل رو در کار می آورد. به این بیان گفتن مولا لفظی را که می گوید باید ملاحظه کنی، ببینیم از این لفظ چیو میخواد افهام بکنه و مقصود به افهام و مقصود به افادت چیه. واجب اصلی اونیست که مستقیما مقصود به افهام باشه. مولا این لفظ رو گفته برای افهام او، این لفظ رو آورده برای دلالت بر وجوب او. پس واجب اصلی اونیست که مقصود به افاده مستقل از نظر دلالت و از نظر لفظ باشه، اما واجب تبعی اونیست که لفظی رو که مولا آورده برای افهام او نبوده، نمیخواسته او رو افهام بکنه، لیکن در این حال از کلام مولا هم استفاده میشده، مثل همین دلالت تنبیه و اشاره که شما در مسئله آیات حمل و اقل حمل به عنوان مثال براتون ذکر شده. یک جا خداوند می فرماید و حمله و فصاله ثلاثون شهرا، یک جا می فرماید و الوالدات یرزن اولادهن حولین کاملین. شما از ذم این دوتایی خودتون استفاده می کنید که اقل حمل عبارت از شش ماهه، بدون اینکه هیچ یک از این دوتا آیه بخواهد اقل هم رو افهام بکنه، مقصود به افهام بیان اقل هم نیست، لیکن از کلام مولا به تبع این مطلب استفاده می شود. واجب تبعی سنخی همچون مطلبیه که کلام مولا نمی خواد او رو افهام بکند، لیکن از کلام مولا به تبع استفاده می شود. پس بعضی ها در مقابل مرحوم آیاخون این عقیده رو دارن که اصالت و تبعیت مربوط به مقام دلالته. حالا باید ملاحظه کنیم ببینیم اولا به چه دلیل حرف اینا درست نیست و ثانی از ثمره این دو حرف در کجا ظاهر می شود. و ما اورد علا تفریع حاضر ثمره به ما حاصله او حاصل اشغال مورد این بود که ان فعل الذل یعنی فعل نماز و ان لم یکن نقیزا لئن ترکی که وجود دارد به عنوان مقدمه بناءً بر مقدمه موصله که اون ترک واجب از ترک الموصل الالازاله ترک الصلاه الموصل الالازاله، اون وقت این مورد میگوید فعل نماز مستقیما نقیز ترک نیست الا انه لازمون لما هو من افراد نقیز. اینم در حقیقت اون دلیل رو در کار می آورد. به این بیان گفتن مولا لفظی را که می گوید باید ملاحظه کنیم ببینیم از این لفظ چی رو می خواد افهام بکنه و مقصود به افهام و مقصود به افادت چیه. واجب اصلی اونیست که مستقیما مقصود به افهام باشه. مولا این لفظ رو گفته برای افهام او، این لفظ رو آورده برای دلالت بر وجوب او. پس واجب اصلی اونیست که مقصود به افاده مستقل از نظر دلالت و از نظر لفظ باشه، اما واجب تبعی اونیست که لفظی رو که مولا آورده برای افهام او نبوده، نمیخواسته او رو افهام بکنه، لیکن در این حال از کلام مولا هم استفاده میشده، مثل همین دلالت تنبیه و اشاره که شما در مسئله آیات حمل و اقل حمل به عنوان مثال براتون ذکر شده. یک جا خداوند میفرماید و حمله و فصاله ثلاثون شهرا، یک جا میفرماید و الوالدات یرزن اولادهن حولین کاملین. شما از ذم این دو آیه خودتون استفاده میکنید که اقل حمل عبارت از 6 ماهه، بدون اینکه هیچ یک از این دو تا آیه بخواهد اقل حمل رو افهام بکنه. مقصود به افهام بیان اقل هم نیست، لیکن از کلام مولا به تبع این مطلب استفاده می شود. واجب تبعی سنخی همچه مطلبیه که کلام مولا نمی خواد او رو افهام بکند، لیکن از کلام مولا به تبع استفاده می شود. پس بعضی ها در مقابل مرحوم آیاخون این عقیده رو دارن که اصالت و تبعیت مربوط به مقام دلالته. حالا باید ملاحظه کنیم ببینیم اولا به چه دلیل حرف اینا درست نیست و ثانی از ثمره این دو حرف در کجا ظاهر می شود. و ما اورد علا تفریع حاضر ثمره به ما حاصله او حاصل اشغال مورد این بود که ان فعل الذل یعنی فعل نماز و ان لم یکن نقیزا لئن ترکی که وجود دارد به عنوان مقدمه بناءً بر مقدمه موصله که اون ترک واجب از ترک الموصل الالازاله ترک الصلاه الموصل الالازاله، اون وقت این مورد میگوید فعل نماز مستقیما نقیز ترک نیست الا انه لازمون لما هو من افراد نقی. اینم در حقیقت یکی از افراد نقیزه. اینجا تعبیر میکنه که لازمه یکی از دو فرد نقیزه. در زیر عبارتش کلمه لازم رو هم کنار میگذاره، میگه نقیز دو تا فرد داره، یک فردش عبارت از فعل و صلاته. حیث و ان نقیز ذات ترک الخواب، نقیز ترک و صلاته موصل الال ازاله، نقیز ترک موصل رفعه از باب این که نقیز کل شیء رفعه رفعه و این رفع دو تا فرد داره. اعم من الفعل، یک فردش عبارت از فعل صلاته، یک فردش هم عبارت از وتر کل آخر المجرد، یعنی نماز رو نتونه در این حال ازاله هم محقق نشود. ترک الصلات مجرد از فعل ازاله به عنوان موصلیت درش محقق نباشه. و قاضا همین که نقیض اعمه و فعل نمازم یکی از دو مصداقشه، یک فیفی اثبات الحرمه، کفایت میکنه که نماز را حرام بکنه و در نتیجه فاسد بکنه. و الا اگر شما بگید نه با دقت کفایت نمی کند. اگر پای دقت رو تو کار بیارید میگیم رو حرف مشهورم نماز باطل نیست، روی حرف مشهورم عبادت صحیحه. پس در نتیجه اگر اعمال دقت بشه روی هر دو مبنا صحیحه، و اگر اعمال دقت نشه روی هر دو مبنا فاسده. و الا اگر این کفایت نکنه لم یکن الفعل المطلق محرمن فیما اذا کانت ترک المطلق واجبا. کی میگه ترک مطلق واجبه؟ مشهور. روی مبنای مشهورم نباید نماز حرام و باطل باشه. چرا؟ لأن الفعل ایزن لیزن ایزن لستر، ترک نماز واجبه، نقیزش حرامه. نقیزش حرامه به فعل صلات چه ارتباطی داره؟ لأن الفعل ایزن لیزن نقیزن لستر، لأن الفعل امر وجودی و نقیز و ترک انما هو رفع و ترک، در طرف کردن ترکه، اعدام ترکه. و اعدام ترکه نمی شود این وجود باشه، وجود که نمی کنه مصداق عدم قرار بگیرد. و نقیز و ترک انما هو رفع، فقط چیزی که هست اینه. و رفع و ترک انما یلازم الفعل مصداقا، در خارج ملازمه با فعل داره. اما ولیس عینه، حقیقت او نیست، حقیقتش امر عدمیه و امر وجودی نمی شود مصداق امر عدمی قرار بگیره. پس ملازمه در کاره. فکما ان هذه الملازمه تکفی فی اثبات الحرمه لمطلق الفعل، همونطوری که بنابر قول مشهور شما چشما رو هم میگذارید و میگید ملازمه کفایت میکنه که خود فعل که عبارت از امر وجودی حرام بشه، فکذلک تکفی فی المقام، چرا رو حرف صاحب فصول کفایت نکنه؟ اونجا ملازمه در کاره. منتها یه فرق داره. غایت الامر انما هو النقیض فی مطلق ترک، بنابر قول مشهور اونی که نقیض برای ترک مطلقه، انما ینحصر مصداقه فی الفعل، فقط مصداقش منحصر به فعله، دیگه دو تا فرق نداره. و اما نقیض لترک الخاص که عبارت از فرق موقعه بنابر قول صاحب فصول اینجاست که دیگه مسئله لازم و ماه و الفرد رو هم کنار گذاشته، میگه و اما نقیص فلهو فردان، دو فرد برای نقیص در کاره، او یک فرد برای نقیص هست، اینجا دو تا فرده، یه فرد و دو فرد بودن و ذالک لا یوجب فرقن فیما نحن بصدده، که مسئله اثبات حرمت و فساد نماز باشه، دو فرد بودن و یک فرد بودن نمیتونه در این معنا اثری بگذاره. مرحوم آیاخون میفرماید قول تو، من در جواب این ایراد این مطلب رو بیان کردم، در جواب از این مورد و این مستشکل همین حرف آخرش رو گرفتم که نه، یه فرد بودن و دو فرد بودن ایجاب فرق میکنه. قول تو و انت خبیرون به ما بین هما من الفرق، بین دو فرد و بین یک فرد کاملا فرق موجوده. چرا؟ فإن الفعل فی الاول بنابر حرف صاحب فصول نماز یکی از دو فرده، اونم فردیت نداره، مقارنه با عنوان نقیزه و الا وجود که نمیشود مصداق نقیز قرار بگیره. فإن الفعل بنابر حرف صاحب فصول لا یکون الا مقارنن، یعنی مصداق نیست، مقارنن لما هو النقیص، که ما هو النقیص چیه؟ من رفع ترک، این الف و لام ترک اشاره به ترک خاصه، رفع و ترک الخاص نقیصه. حالا این رفع و ترک الخاص گاهی رفاقت با فعل میکنه، گاهی رفاقت با ترک نماز که مجرد از فعل ازاله است. لما هو النقیض من رفع ترک، که رفع ترک المجامع صفت رفعه، المجامع مع الفعل تارتن و مع ترک المجرد اخرى، گاهی همراه با فعله، گاهی هم همراه با ترک حالی از ازاله است. پس مسئله مقارنت در کاره، در حالی که در بالاتر از مقارنت هم ما قائل به شرایط نیستیم. ولا یکاد و یسری حرمت و شیع الا ما یلازمو فضلن اما یقارنه احیانا، در متلازمه هم اگر یکی حرام شد نمیگیم دیگری حرامه، اگر یکی واجب شد نمیگیم دیگری واجبه، اینجا که تلازم هم نیست، گاهی همراهه با فعل صلات نقیض و ترتب و پیدا میکنه. پس شما در باب متلازمه میگید میشه که حکم متضاد داشته باشد؟ نه، نه ام لابد الا یکون الملازم محکومن بالفعل به یک حکم دیگری که در خلاف این حکم ملازم اول باشه، به طوری که قابل اجتماع نباشن. یعنی نمیشه یکی از متلازم این واجب و دیگری حرام بشه، اما چه مانعی داره که یکی واجب و دیگری مستحب باشه؟ مانعی ندارد. لا ان یکون محکوما به حکم، ضرورت نداره که ملازم دیگر همون حکم ملازم اول رو داشته باشد. پس نتیجه اینطور شد که روی حرف صاحب فصول مسئله مقارنه در کاره و هازا به خلاف الفعل فستانی، اما روی حرف مشهور مسئله مقارنه نیست. و ان الفعل به نفسهی یا آند و ترک المطلق و ینافی، فعل خودش عرض می شود معاندت و منافذه داره، خودش منافات با واجب داره که واجب عبارت از ترک صلات مطلقه. لا ملازمون لمعاندهی و منافی، مقارنه که نیست هیچی، ملازمن نیست در کار. و و اگر شما بیایید این مسئله عینیت رو بخواید مناقشه کنید، ایشون میگه ما قبول میکنیم که از نظر مفهوم و از نظر دقت دل عین نقیض نمیتونه قرار بگیره، نقیض امر عدمیه و فعل امر وجودیه، لیکن چون اجتهاد خارجی دارن و راه هم راه منحصر به فعله، مسئله سرایت در اینجا مطرحه. ولو لم یکن الفعل این ما یناقضه به حسب الاصطلاح مفهوما، اگر فعل به حسب اصطلاح نقیض ترک نباشه به اعتبار اینکه نقیض و ترک رفعه و رفع هم یک امر عدمیه و فعل نمیکنه عیناً عنوان نقیض پیدا بکنه، لکنه او متحد معروف عیناً و خارجاً، و این اتحاد در خارج مصیبت آوره و لذاست که در باب اجتماع امر و نهی روی همین اتحاد خارجی ایشون قائل به امتناع اجتماع امر و نهی. فإذا کان الترك واجبا بنابر حرف مشهور فلا محاله یکون الفعل منهیا عن قطعا، ولو روی حساب اتحاد و عینیت در خارج. فتدب بر جیلا، پس ثمره در اینجا تحقق پیدا کرد. نماز روی حرف صاحب قصور صحیحه و روی حرف مشهور باطله. تقریبا تا 3 ساعت مونده به آخر صفحه مطالعه بکنه.